رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید سرگرم ساختن سانتریفیوژهای جدید در نطنز هستند.
ایران نمیتونه اجالتا 190 هزار سو ظرفیت زمین‌سازی داشته باشه، زیرا که 5000 سانتریفیوژ بیشتر نمیتونه داشته باشه.
سرباز زدن بانک سرمایه گذاری اروپا از سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی ایران، آن هم از ترس تحریم های احتمالی آمریکا.
به هر حال پیام خوبی نیست برای ایران، چون نشون میده که در درون خود اتحادیه متاسفانه ما شامل الان یک شکاف هستیم. این بیشتر متاسفانه به این خاطره که اگر ایران تصمیم بگیره خارج بشه، این برای اروپا بیشترین هزینه را خواهد داشت.
نامه سرگشادگی خواهر یک فعال محیط زیست بازداشتی به رئیس جمهوری ایران. در نامه نوشته که خانواده ها تهدید می شوند که در صورت پیگیری بیشتر فرزندانشان اعدام خواهند شد.
بعد برای من سوال پیش اومد که خب پس امنیت ملی دست کدوم نهاد است و چرا ما تا به امروز نمیدونیم که چه نهادی بعد از من دستگیر کرده. به این دلیل من فکر کردم که شاید بتونم از آقای روحانی کمک بخوام.
و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران معرفی شد.
تجربه نشون داد اولا خب همون در دوره دکتر شهید و همچنین خانم آسمه جهانگیر عقب نشینی های خیلی محدودی وجود داشت در رابطه با برخورد با اونا. به تدریج حداقل در خارج از کشور سعی کردن مقامات جمهوری اسلامی با اونها تماس حاصل بکنن.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه، همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. یک روز پس از دستور آیت الله علی خامنه‌ای به سازمان انرژی اتمی ایران برای فراهم آوردن زمینه ی افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، علی اکبر صالحی رئیس این سازمان در میان خبرنگاران حاضر شد تا از آمادگی سازمان مطبوعش برای ایجاد زمینه‌های تحقق این تصمیم سخن بگوید. در دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که در ادامه تور اروپایی خود به فرانسه رفته، گفته از این تصمیم ایران غافلگیر نشده. او در این حال هدف نهایی این تصمیم را ساخت سلاح هسته‌ای و حمله به اسرائیل اعلام کرده است. بشنویم از آرش حسنیا.
روز دوشنبه یک ساعتی طول کشید تا سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آیین بزرگداشت سالروز درگذشت بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به این شاه بیت برسد. سخنانی که همگان انتظارش را می‌کشیدند.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم را برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام، فعلاً در چارچوب برجام مقدمات رو و آمادگی‌ها رو سریعاً فراهم بکنه و برخی مقدمات دیگر را که رئیس جمهور محترم دستور آن را دادن از همین فردا آغاز کند.
یک روز پس از این دستور آیت الله علی خامنه‌ای به سازمان انرژی اتمی ایران مبنی بر فراهم کردن زیرساخت‌های رسیدن به 190 هزار سو غنی‌سازی اورانیوم، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با برگزاری نشستی خبری درباره این دستور و اقدامات آتی سازمان مطبوعش توضیح داد.
یک زیرساخت تأسیسات برقی نطنز هست. خب نطنز قبل از برجام اصلا ما زیرساخت برق لازم رو نداشتیم، ولی با سرعت کار کردیم، هزینه فراوانی انجام دادیم و الان زیرساخت برقی و تأسیسات برقی نطنز برای چند صد هزار سو آماده است. یا واحد اختلاطی که در 20 فروردین شاهد رونمایی آن بودید، یک واحد عظیمی بود که این رو هم ما انجام دادیم. یک کار دیگری که در نطنز انجام گرفت و باز در چارچوب تعهدات قادمانی ما بود ولی اعلام عمومی اون رو نکردیم، برای ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته بود. خب ما این کار رو انجام دادیم.
علی اکبر صالحی جا به جای سخنان خود اصرار و تاکید بسیار داشت که این دستورات و فراهم آوردن این مقدمات هیچ کدام به معنای برهم زدن برجام نیست و همگی اقداماتی در چارچوب این توافق به شمار می رود.
ما قدم هایی رو که داریم الان برمی داریم اینا خلاف برجام نیست.
بهروز بیات کارشناس امور هسته‌ای در وین نیز با باوری مشابه دارد.
به نظر من صحبت‌های آقای خامنه‌ای هیچ موضوع جدیدی توش نیست. گفته که باید ایران گام بردارد که بتونه 190 هزار سو ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه. این همین الان هم برقراره، همیشه هم برقراره، در آینده هر وقت بخوای برقراره. از اون قدم اولی که همین الان میتونن غنی‌سازی بکنن، یعنی که میشنن گسترشش بدن. منتها همه جا اضافه کرده در چارچوب برجام، یعنی اینکه ایران نمیتونه اجالتاً 190 هزار سود ظرفیت غنی‌سازی داشته باشه، زیرا که بیش از 5000 سانتریفوژ بیشتر نمیتونه داشته باشه.
به گفته بهروز بیات، مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای در اتریش، سخنان آیت الله خامنه ای سخنانی با مصرف داخلی تلقی میشود.
مصرف داخلی برای اینکه بگوید که ما در مقابل دشمن به اصطلاح ایشون پا پس نمی گذاریم. تمام معنای صحبت ایشون در این بخش این است که ما در مقابل دشمن مقاومت می کنیم و پیروز می شیم. آنجایی که مربوط به مخاطبین خارجی میشه اینه که میگه البته در چارچوب برجام.
آیت الله علی خامنه ای روز دوشنبه در بخش دیگری از سخنان خود تلاش کرد تا پیامی را به مخاطبان خود در بین اروپاییان طرف مذاکره با ایران برساند.
حرفهای بعضی از دولت‌های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم‌ها رو تحمل کنه، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت‌هایی رو که بر اون تحمیل کردن این محدودیت‌ها رو ادامه بده. من به این دولت‌ها میگم بدانم که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد.
به گفته مهرزاد بروجردی، کارشناس و استاد روابط بین الملل در آمریکا، این تلاش آگاهانه بوده است.
به نظر من صحبتایی که آیت الله خامنه ای کردن واقعا قصدشون بوده که مسئله چانه زنی با اروپایی ها رو جلو ببرن و استفاده کردن ایشون از این لفظ فعلا در چارچوب برجام فکر میکنم یک کار آمدانه بوده که در این بازی پوکری که داره میشه بین اروپایی ها و ایران، اسرائیل، همونجوری که میتونیم آقای نتانیاهو هم به کشورهای اروپایی سفر کرده، این قصد رو داره ایشون دنبال میکنن از این مسئله.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران بر این جمله آیت الله خامنه‌ای تاکید داشت، هرچند که در این حال تاکیدهایی چند باره و همدلانه نیز با ادامه برجام و حفظ این توافق داشت. اما در این حال مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، نگرانی هایی نیز دارد.
نگاه نگران کننده اما این هست که آیا واقعا ایشون تصمیم گرفته باشن که ایران کلن از برجام بیرون بیان و این آغازی برای این مسئله باشه، چون به نظر نمیاد که اروپایی ها در این شرایط با خواسته های ایران برای غنی‌سازی دوباره حاضر شن به مذاکره بپردازن. اون وقت این سوال رو مطرح میکنه که آینده چه خواهد شد.
این نگرانی ها در سخنان رضا تقی‌زاده، کارشناس امور سیاسی در بریتانیا، پر رنگتر و جدیتر است.
نشون میده که جمهوری اسلامی به نوعی توافق در مورد اتخاذ یک سیاست تهاجمی در رابطه با برجام گرفته. این دور میکنه جمهوری اسلامی رو از سیاست مماشات و همکاری که دولت آقای روحانی از زمان امضای توافق 14 ژوئیه سال 2015 در پیش گرفته بود. در حقیقت برجام رو به لبه خروج ایران نزدیکتر خواهد کرد.
روز سه‌شنبه گفته شد که ایران نامه‌ای رسمی به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ارائه خواهد کرد که افزایش ظرفیت‌های لازم برای تولید گاز UF6 و UF4 را در دستور کار قرار داده و ساخت و مونتاژ کارخانه روتور سانتریفیوژ را آغاز خواهد کرد. نامه‌ای که رضا تقی‌زاده، کارشناس هسته‌ای در گلاسکو، محتوای آن را خلاف توافق‌ها و تعهدات می‌داند.
عملی کردن هر کدام از پیشنهاداتی که گفته میشه در نامه سازمان انرژی اتمی به آژانس قید شده، میشه حد زد که مبادرت به هر کدام از اقداماتی که دیروز آقای بهروزی کمالبندی در اجرای توصیه های آقای خامنه‌ای مطرح کرد مغایر با قطعنامه 2231 که شورای امنیت و قطعا مغایر با تعهداتی است که ایران در چارچوب برجام قبول کرده.
تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران، برجام بدون آمریکا و نتیجه گفتگوها با طرف‌های اروپایی این توافق در حال شکل‌گیری است و هر اظهار نظر، گفتگو یا دیدار و سفری میتواند این معادله چند مجهولی و چند وجهی را به سمت و سوی متفاوت و حتی گاه متضاد متمایل سازد.
سخنگوی فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اقدامات اخیر اعلام شده سوی ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، اما این اقدامات در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کند. و گزارش همکارم آرش حسنیار را می‌شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که در واشنگتن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز سه‌شنبه طی سخنانی بار دیگر بر اقدامات بی‌وقفه این کشور علیه اشخاص و سازمان‌های تامین کننده مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تاکید کرد. خانم سیگال مندلکر این مطلب و مطالب دیگری رو در سخنرانیش در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بیان کرد. به سراغ همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن میریم تا از او بیشتر در این باره بشنویم. آقای صدیقی به شما سلام میکنیم و مناسبت سخنرانی معاون وزارت خزانه داری آمریکا چه بود و او در این سخنرانی چه مطالبی رو بیان کرد؟
با درود بر شما و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا، خانم روانشاد، ایشون به دعوت بنیاد دفاع از دموکراسی ها که یک اندیشکده راستگراست برای تشریح سیاست های دولت دونالد ترامپ سخنرانی کرد و طی اون بار دیگر مقام های دولت ایران را به پشتیبانی از عملیات تأمین غیرقانونی منابع مالی نیروی قدس سپاه پاسداران متهم کرد که به گفته ایشون سبب گسترش تروریسم و بی‌ثباتی در خاورمیانه شده. خانم سیگال مندلکر از هنگام تصدی پست معاونت وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی چندین شخص حقیقی و حکومت ایران رو و از اون جمله رئیس و معاون امور بین المللی بانک مرکزی ایران رو به لیست تحریم شده ها اضافه کرده. خانم روانشاد، ایشون در سخنان امروزشون بار دیگر تاکید کردند که مقابله با رفتارهای بی ثبات کننده حکومت ایران به شدت پیگیری خواهد شد و تمامی منابع تامین کننده نیازهای مالی نیروی قدس در خارج از ایران همچنان هدف خواهد بود. خانم مندلکر گفت ما شاهد تاکتیک‌های فریبنده و گمراه کننده جمهوری اسلامی با استفاده از شرکت‌های سوری و مصنوعی هستیم که در چندین کشور پراکندن و با جعل مدارک قلابی و در پوشش فعالیت‌های دولتی کارهای غیرقانونی را پنهان می‌کنند و جالب آن که در تمامی این امور مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیده می‌شه. او با اشاره به مواردی که در عراق و امارات تحریم شدند گفت که در حالی که ارزش ریال ایران با سقوط آزاد دست به گریبانه، نیروی قدس سپاه جهت تأمین ارز مورد نیازش برای هزینه‌های شبه نظامیان نیابتی در منطقه مستأصل شده و بانک مرکزی برای رفع این استیصال به کمک سپاه شتافته. او به دولت‌ها و بانک‌های کشورها هشدار داد که نسبت به عملیات فریبنده حکومت ایران هوشیار باشند و فریب بانک مرکزی ایران رو نخورند. نکته دیگری که در سخنان خانم مندلکر جلب توجه کرد، خانم رمانشاد، اتهامی بود بر این مبنا که به گفته ایشون افراد مهاجم علیه چندین زن در اصفهان که به روی آنها اسید پاشیده شده در سالهای گذشته البته عوامل رژیم بودند. ایشون همچنین به پشتیبانی دولت آمریکا از خواستهای ملت ایران تاکید کرد و نقض حقوق ایرانیان به ویژه در زندانهای ایران رو مورد حمله قرار داد. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، آیا معاون وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم‌های تازه صحبتی به میان اون با آورد یا اینکه گفت که در آینده قرار چنین تحریم‌هایی وضع بشن؟
ایشون در این زمینه در سخنرانی 32 دقیقه ایشون تنها به این نکته اکتفا کرد که مقابله با رفتارهای بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در گسترش ناامنی و دامن زدن به تروریسم تشدید خواهد شد و تحریم های سختی در انتظار حکومت ایران خواهد بود. این مقام آمریکایی از جامعه جهانی هم خواست تا چشمای خودشون رو بر طبیعت واقعی رژیم ایران باز بکنن و از متحدان شریکان آمریکا نیز دعوت کرد که در مقابله با اقدامات به گفته ایشون خشونتبار جمهوری اسلامی در منطقه با آمریکا همراه و همصدا بشن. خانم روانشاد.
سپاسگزارم. با نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن همراه بودیم و الان نوبت میرسه به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
ما مردم ایران هیچ چاره ای نداریم تو این شرایطی که برای ما پیش اومده، فقط یک راه داریم، رفراندوم. و باید ما تصمیم بگیریم چه رژیمی رو میخوایم، چه حکومتی رو میخوایم. اگه این حکومت رو نمیخوایم باید رفراندوم برقرار بشه. آقای روحانی، اردن شلوغ شد، مردم شلوغ کردن، نخست وزیر خیلی راحت استفاده داد. شاید موقع اون رسیده که شما هم یه مقدار فکر کنید و اگر میبینید چاره ای ندارید و رو به بن‌بسته استعفا بدید. خواهش میکنم بیشتر از این کشور به نابودی نکشونید.
هموطنان، چه خوب تشخیص دادیم ما که کشوری که شاه نداره در اون حساب کتابی وجود نداره. هموطنان، چه بخور بخور و ریخت پاچه میکنن اینا، چه برنامه اینا چیدن که دارن کشور رو نابود کردن و دیگه اون آخری هاش هم دارن میبرن.
یه پیغام داشتم برای آقای بهروز و وسوقی، چون میدونم اونم به رادیوی شما گوش میده. هر شبت بهشون میگم که واقعا یه وقت فریب نخورید و بیایید ایران. حیف شما، حیف شما که قهرمان سینمای ایران هستین، بیاین اینجا و یکی مثل حسین شریعت مداری بخواد برای عره شما توی روزنامهش حرفای چرت و پرت بزنه و شخصیت شما رو خرد کنه. آقای بهروز و بسوقی، خواهش میکنم ایران نیاد. تو تا همین الان که خارجی، برای همه ملت ایران محبوبی. اگه بیای ایران خارت میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون و بشنوید که کتایون رجبی، خواهر یکی از فعالان زندانی محیط زیست، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی او به وضعیت برادرش سام رجبی شده است. او در این نامه نوشته که با گذشت 4 ماه از بازداشت فعالان محیط زیست، این افراد هنوز به وکیل مدافع دسترسی ندارند و مقام‌های قضایی نیز نه تنها به خانواده‌ها پاسخی نمی‌دهند، بلکه آنها را تهدید می‌کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، درباره علت نوشتن نامه به حسن روحانی از او پرسیده است.
علتش این بودش که من دیدم که متاسفانه وقتی که سازمان‌های دولتی نتونستن و به جای نرسیدن، چون وزارت اطلاعات اعلام کرد که اینها جاسوس نیستن، آقای عیسی کلانتری اعلام کردن که هیچ مدرکی بر علیه فعالین محیط زیست نیستش، و خب من دیدم که باز از قوه قضاییه این خبر منتشر میشه که این دو نهاد اجازه دخالت ندارن، و بعد بر من سوال پیش اومد که خب پس امنیت ملی دست کدوم نهاد هست و چرا ما تا به امروز نمیدونیم که چه نهادی برادر من دستگیر کرده. به این دلیل من فکر کردم که شاید بتونم از آقای روحانی کمک بخوام.
خانم رجبی، اشاره کردید به صحبت‌های عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست و مطلبی که وزارت اطلاعات گفته بود مبنی بر این که هیچ مدرکی دل بر جاسوسی این افراد در پروندهشون وجود نداره. با توجه به اینکه در هفته‌های گذشته تعدادی از این فعالان محیط زیست با وثیقه آزاد شدن، مقام‌های قضایی به شما وعده‌ای برای آزادی برادرتون سام رجبی دادن؟
متاسفانه نبینید، هنوز تا جایی که من خبر دارم فقط ما نیستیم، بقیه همینطور. هیچ وکیلی راه به پرونده پیدا نکرده. ما اصلا نمیدونیم این پرونده چی هست و خب الان دیگه ما وارد نزدیک ماه پنجم داریم میشیم، ولی خب هیچ وکیلی اجازه نداشته که پرونده رو ببینه. آقای بازپرسی که اونجا هستن به ما جواب نمیدن، وکالت نامه ما رو که به دست برادر من نرسوندن و متاسفانه هیچ خبری نداریم. و خب سوال اینجا پیش میاد که چطور میشه که دو نهاد کشور میگن اینها بیگناه هستن به زودی آزاد میشن و چون 4 نفر هم آزاد کردن، ما هم فکر کردیم که خب مسئله تموم شده که متاسفانه گویا اینجور نیست.
پس از آخرین وضعیت پرونده برادرتون سامر رجبی همچنان اطلاعی ندارید؟
نه، ما اصلا نمیدونیم چه اتهامی هست و این من رو بسیار ناراحت کرده. و باز دلیل این نامه این بوده که چرا اینجور توهین میشه، چرا صدا و سیما توهین میکنه، چرا قوه قضاییه این توهین رو میکنه وقتی که هنوز اینها به دادگاهی نرفتن، هنوز پرونده نیستش. خب خیلی ناراحت کننده است.
و چه خواسته ای رو مطرح کردید از حسن روحانی در نامه‌ای که به ایشون نوشتید؟
خواسته من اینه که ایشون به عنوان رئیس جمهور چرا در این مورد خاص سکوت کردن. شاید جواب من رو بدن که به چه دلیل اینجور تضاد هستش. من تا به امروز همیشه فکر میکردم که وزارت اطلاعات امنیت ملی کشور رو در دست داره. چطور وقتی که وزارت خونه ایشون میگن که اینها بیگناه هستند، چرا هیچ حرکتی از طرف آقای روحانی نیستش که ایشون مثلا یک اثر نظری بکنه در مورد موضوع؟ به این خاطر دوست داشتم که نامه من رو بخونند.
خانم رجبی، از وضعیت برادرتون سام در زندان خبر دارید؟ به لحاظ جسمی، روحی یا ملاقات‌هایی که باید داشته باشن، وضعیتش الان به چه صورته؟
مادرش تونست 2 هفته پیش سام رو ببینه. خب دیگه در سادران در زندان چه وضعیتی داره؟ همون وضعیت رو داره، یک مقدار بهتر از دفعه پیش بوده. و بعد از ملاقاتش با مادرش 4 روز بعد اجازه دادن بهش که تلفن بکنه، 1-2 دقیقه صحبت کرده، گفته حالش بهتره. همین دیگه، این آخرین خبر ما مال هلوهوش 2 هفته پیشه.
کتایون رجبی، خواهر سام رجبی، یکی از فعالان زندانی محیط زیست، در گفتگو بود با همکارم مهتاب وحیدی راد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه جاوید رحمان را به عنوان گزارشگر ویژه این سازمان در امر حقوق بشر در ایران معرفی کرد. جاوید رحمان استاد حقوق در دانشگاه در لندن و همچنین فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 15 تیر ماه در آخرین روز 38 اجلاس خود این انتخاب را قطعی خواهد کرد. مقامات جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که مخالف تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر هستند. حسن نایب هاشم در گفتگو با رادیو فردا از نحوه انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران میگوید.
ما در مراحل آخر تعیین گزارشگر ویژه ایران هستیم. میدونید که مراحل کار به این صورت هستش که خب ابتدا داوطلب میشن افراد. 14 نفر داوطلب شدن. از بین آن 14 نفر با 6 نفر مصاحبه به عمل اومد و نهایتاً 3 نفر رو اون گروه مشورتی که مسئول این کار هست به رئیس شورای حقوق بشر معرفی کرد. و خب در اولویت اول آقای جاوید رحمان بودن و رئیس شورای حقوق بشر دیروز به شورای حقوق بشر عملاً ایشون رو معرفی کرد حسب انتظار. و خب این تصمیم قطعی خواهد شد در روز 15 تیر ماه، یعنی آخرین روزی که شورای حقوق بشر جلسه داره، یعنی 6 ژوئیه.
آقای نایب پاشم، از دیدگاه شما چه تفاوتی وجود داره بین جاوید رحمان معرفی شده با عاصم جهانگیر که نفر قبلی بود که درگذشت و مدت 15 ماه این مهم رو بر عهده داشت، و پیش از اون احمد شهید که هر دو گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران بودند؟ چه تفاوتی احتمالاً بین اینها میبینید و در مورد جاوید رحمان چه میدانید؟
خب این هر سه در واقع حقوقدان بودن، هرچند که آقای احمد شهید قبلا وزیر خارجه مالدی بود، این از حوزه سیاست مسئولیت به عهده گرفته بود. ولی عاصم جهانگیر 10 سال به عنوان فعالیت‌های حقوق بشری که داشتن شناخته شده بودن. آقای جاوید رحمان بیشتر در حوزه آکادمیک تا امروز فعال بوده. خب ایشون پروفسور استاد دانشگاه هستن در لندن و خب سالها تجربه آکادمیک دارن در زمینه زمینه حقوق بشر، به خصوص ایشون روی حقوق اسلامی آشنایی دارن. بنابراین دو ویژگی که ایشون کارشناس حقوق بشر هستن در مقام استاد و همچنین این ویژگی که آشنایی خیلی کاملی دارن به مسائل اسلامی، هرچند که خب دو نفر پیشین یعنی دکتر احمد شهید و خانم آسم جهانگیر هم چنین آشنایی رو داشتن، ولی ایشون از نظر آکادمیک تحقیقات فراوانی انجام دادن و خب از این نظر قطعا میتوانند مسئول ثمر باشن. به اضافه اینکه ایشون خب این مقدار جوانتر هستن، امیدواریم که به همون نسبت جوانی فعالتر هم باشن.
در نهایت تصور میکنید که واکنش جمهوری اسلامی ایران به انتخاب نهایی جاوید رحمان چه خواهد بود؟ از اونجایی که جمهوری اسلامی ایران به انتخاب احمد شهید و به گزارش‌های او واکنش‌های تندی نشون داد، همچنین عاصمه جهانگیر گزارشش با انکار و واکنش شدید مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد، اما خود خانم جهانگیر گفته بود که به صورت مدلل و مستند نتونسته بودند علیه گزارش او حرفی بزنند. شما تصور میکنید حالا با جاوید رحمان چگونه رفتاری داشته باشه ایران؟ گمان میکنید اجازه ورود به او بده به کشور؟
ما مدافعان حقوق بشر به هر حال همواره امیدواریم که به گزارشگران ویژه کشوری مثل آقای جاوید رحمان اجازه ورود داده بشه. طبعا گزارش ایشون هم مانند گزارشگر پیشین کاملا عینی گرایانه خواهد بود، واقع گرایانه خواهد بود، تمام مسائل رو مدام بررسی میکنن و خب این گزارش عینی گرایانه باب طبع جمهوری اسلامی قاعدتا نخواهد بود و خب این میتونه مانعی بشه برای اینکه بخواهند او به او راه بدهند. ولی کن تجربه نشون داده اولا خب همون در دوره دکتر شهید و همچنین خانم آسم جهانگیر عقب نشینی‌های خیلی محدودی وجود داشت در رابطه با برخورد با اونها، به تدریج حداقل در خارج از کشور سعی کردن مقامات جمهوری اسلامی با اونها تماس حاصل بکنن و خب این امید اگه این روند ادامه پیدا کنه خب میتونه وضعیت تغییر بکنه. ما شاهد این بودیم که مثلا در مورد برمه یا میانمار گزارشگر ویژه‌ای که شاید سالها راه داده نمی‌شد در شرایطی که وضعیت جامعه تغییر کرد، اون گزارشگر ویژه توانست به اون کشور بره. امیدواریم با تغییراتی که در جامعه ایران در حال رخ دادن هست اونها بره وسیع و همچنین تداوم عقب نشینی‌هایی که جمهوری اسلامی انجام میده، گزارشگر ویژه ایران، ششمین گزارشگر ویژه ایران هم مثل دومی و سومی بتونه به ایران سفر بکنه، هرچند که قطعاً گزارشگر ویژه ایران هم گزارشاش کاملاً عینی‌گرایانه و دقیق و جامع خواهد بود.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر به پرسش‌های رادیو فردا درباره نحوه انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به سرخط مهم‌ترین خبرها. سخنگوی مسئول امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید اقدامات اخیر ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی ناقض برجام نیست، اما این اقدامات به گفته او در مقطع حساس کنونی کمکی به اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران نمی‌کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه با برگزاری یک نشست خبری از انجام مقدمات تولید 190 هزار سو برای غنی‌سازی اورانیوم در سایت هسته‌ای نتنز خبر داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصمیم ایران برای افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را به منظور ساخت سلاح هسته‌ای و حمله به اسرائیل دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد شدید از جف شسنز دادستان کل ایالات متحده آمریکا به رو در ارتباط با پرونده تحقیقات پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 مسئول دانست. شمار قربانیان فوران آتش‌فشان فوئگو در گواتمالا به دست کم 69 نفر رسیده و مقام‌های دولتی همچنان از احتمال افزایش این رقم خبر می‌دهند. منابعی در اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که بانک سرمایه‌گذاری اروپا EIB پیشنهاد اتحادیه اروپا برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی ایران را از ترس تحریم‌های احتمالی آمریکا نپذیرفته است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن ارزیابی او را درباره این خبر جویا شده است.
چون بانک یک جزء اندر تصمیم گیری های ریسک و جذابیت سرمایه گذاری 100% زیر کنترل کمیسیون اروپا نیست، بانک زیر بدنه مجموعه است، ولی که سرپرست این بانک رئیس بانک خودش مسئولیت مستقیم داره در برابر سرمایه گذاری، چون که در مورد یونان این سرپرست که کسی دیگه بود به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. این چارچوب عنوان این که مقاومت خواهند کرد این رو درست نیست. این لحظه ما فکر کنیم که به معنای نست، برای اینکه در نهایت تمام اینا زیر نظر رئیس کمیسیون کل اروپا هست باید باشن. اما این هم درسته که این رئیس این بانک استقلال نسبی داره نسبت به توصیه ها. این در این محل اینه، توصیه هایی که کمیسیون اقتصادی اتحادیه میتونه به بانک بکنه، اینها اینطور نیست که هر چی که کمیسیون بازرگانی یا کمیسیون اقتصادی بگه بانک اینها رو از زمین برخواهد داشت و هم کرد. این به هر حال پیام خوبی نیست برای ایران، چون نشون میده که در درون خود اتحادیه هم متاسفانه ما شامل الان یک شکاف هستیم. این بیشتر متاسفانه به این خاطره که خب اگر ایران تصمیم بگیره خارج بشه، این برای اروپا بیشتر این هزینه رو خواهد داشت، هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی. ولیکن این یک پیام منفیه که امروز هم من شنیدم که دو بانک دیگه اروپایی هم خواهند گفت که روابطشون رو با ایران منجمد خواهند کرد.
آقای عمادی، در حالی بانک سرمایه گذاری اروپایی از مشارکت در پروژه های اقتصادی ایران به خاطر تحریم های آمریکا بیمناک شده که بیشترین سهام این بانک رو کمیسیون اتحادیه اروپا در اختیار داره.
بله، این درست این پرسش شما ببخشید اینو من به عنوان استفهام میخندم، ولی که این درست این پرسش شما در حالی که بزرگترین سرمایه گذار کمیسیون اتحادیه اروپا است. ولی من برمیگردم به بخش پیشین پاسخم که علارغم اون رئیس این بانک مسئولیت مستقیم داره برای پاسخگویی برای سرمایه گذاری هایی که بانک هر یک سال و بعد هر سه سال، هر یک سال و هر سه سال بانک میاد زیر ذره بین که کارنامه خودش رو باید دفاع بکنه. و در حال حاضر نمیشه از این گریز کرد که سرمایه گذاری در ایران نسبت به 6 ماه پیش و یک سال پیش یک چیزی بین 25% نسبت به 6 ماه پیش و یک چیزی نزدیک 55% نسبت به یک سال پیش افزایش ریسک داشته. و این خب مدیر مسئول بانک نمیتونه بعداً این رو بندازه به گردن کمیسیونر اقتصادی یا مالی اروپا بگه اونها گفتن. شما مسئول هستید، در شما میدونید در قبل مسئولیت پذیری یکی از پیش زمینه های انتصاب یا انتخاب افراد به کارهای ارشد که خب اینم در مورد بانک صدق میکنه.
آقای عمادی، چه راهکارهای سیاسی در اختیار اتحادیه اروپا یا کمیسیون اروپاست برای متقاعد کردن چنین بنگاه‌های مالی برای سرمایه گذاری در ایران؟
من تصور میکنم همون گفتگویی که چند هفته پیش هم شد، ولی که خب دو کشور اتحادیه زیاد گرم نبودن نسبت به این پیشنهاد، که یک صندوقی، این صندوق لازم است که مثل صندوق یونان چند صد میلیارد مثلا ما بهش اعتبار تخصیص بدیم، بلکه حتی این میتونه با یه چیزی بین 10 تا 20 میلیارد یورو این صندوق تشکیل بشه. این صندوق به عنوان صندوق پشتیبانی ریسک یا پشتیبانی خطرهای مربوط به تحریم، و میتونه این رو مثلا سرمایه گذاری هایی که خود صندوق تایید میکنه از نظر شفافیت کار و نوع کار و این وابستگی پیوندی با نهادهای نظامی و امنیتی نداشته باشه در اختیار بگیره. و در حال حاضر متاسفانه دو کشور اتحادیه اروپا مقاومت میکنند و حتی یکیشون به صورت مستقیم گفته که با تشکیل یک همچین صندوق موافق نیست، چون روابط رو با ایالات متحده این صندوق میتونه، یعنی به ویژه با خزانه داری امریکا میتونه این روابط رو دچار تنش بکنه.
و با دیدگاه مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا آشنا می شدید که به پرسش های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ می داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در سخنانی از روی دادن اقدامات ناقض قانون در انتخابات اخیر این کشور سخن گفته. اجازه بدید که سری بزنیم به ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، و جزئیات بیشتر رو از او بشنویم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و آماده هستیم که جزئیات رو از شما بشنویم.
بله، سلام به شما هر شنیدار از رادیو فردا. بله، همینطور که گفتید حیدر العبادی نخست وزیر عراق در صحبت‌هایی که ساعتی پیش داشت از اقداماتی که ناقض قانون به طور صریح و بزرگ بودن در انتخابات سخن گفت. البته توضیح نداد که این اقدامات چه هست، اما گفت طبق گزارشی که تهیه شده توسط کمیته ویژه و در اختیار هیئت دولت قرار داده پیشنهاد شده که 5% آرا به صورت دستی بازشماری بشه، چرا که انتخابات عراق که روز 12 ماه مه گذشته برگزار شد به صورت الکترونیکی بود و حتی شمارش آرا هم به صورت الکترونیکی بود. این وضعیت باعث شد که بعضی ها اعتراض کنند و از وجود خلالی در بعضی از دستگاه ها و تقلب از راه ایجاد اخلال در بعضی از دستگاه ها صحبت بگن. در مناطقی از جمله کرکوک یا در حوزه های خارج کشور صحبت های شد مبنی بر اینکه بعضی از صندوق ها وقتی به صورت دستی بازشماری شد آراشون متفاوت بود با شمارش الکترونیکی. پارلمان پیشتر خواستار اون شده بود که 10% آرا بازشماری بشن به صورت دستی، اما در نهایت گویا هیئت دولت عراق با بازشماری 5% آرا به صورت دستی موافقت کرد.
ایلیا، نخست وزیر عراق در بخش دیگه از سخنانش به تنش آبی که میان کشورش و ترکیه پیش اومده اشاره کرد و گفت که اقدام ترکیه در پر کردن مخازن پشت سد الیسو پیش از موعد اعلام شده بوده. ماجرای این یکی از چه قراره؟
بحران آبی که الان باش عراق روبرو هست الان برز میگرده به این سد. اینطور که مقام های عراقی میگن ترکیه شروع کرده به پر کردن مخازن سد الیسو که بر روی رود دجله بنا شده. برای همین میزان آب در رود دجله کاهش پیدا کرده. تا جایی که تصاویری منتشر شده در شبکه های اجتماعی و در رسانه عراقی در بخش از دجله، مردم حتی با پای پیاده از رودخونه عبور میکنن. همه اینها باعث تنش میان ایران و ترکیه شده. ترکیه داره میگه که آب به اندازه کافی هست و پر کردن سد که تا یک سال طول میکشه خلالی در آب رسانی به کشورهای همسایه ایجاد نمیکنه، اما عراق معترض است و از کمبود آب داره صحبت میکنه. کمبود آبی که به گفته مقام های عراقی عاملش ترکیه هست.
ایلیا، سپاسگزارم از همراهیت با مجله نیمه شب رادیو فردا. شنوندگان گرامی، از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما بشنوید که یگانهای مدافع خلق متشکل از کردهای سوریه که در مناطق هممرز با ترکیه مستقر هستند با صدور بیانیه اعلام کردند که نیروهای خود را از شهر منبیج خارج می کنند. یک روز پیش از آن در آنکارا اعلام شده بود که در دیدار وزرای امور خارجه آمریکا و ترکیه دو طرف بر سر اداره امور شهر منبیج به توافق رسیدند. ترکیه یگانهای مدافع خلق را گروهی تروریستی می‌داند. بریم و بشنویم از همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها، که با همکارم جمشید زند گفتگو کرده.
کردها با دو عنوان یگانهای مدافع خلق و همچنین بدنه اصلی نیروهای سوریه دموکراتیک در شمال سوریه فعالیت دارند. اطلاعیه‌ای که یگانهای مدافع خلق منتشر کردن گفتن که ما سال 2016 به درخواست شورای نظامی شهر منبیج وارد این شهر شدیم و اون رو از داعش خالی کردیم و بعد خارج شدیم. یعنی طبق ادعای اونها غیر از نیروهای مستشاری از دو سال پیش اینا نیروهاشون رو از منبیج خارج کرده بودن، چون منبیج به هر حال ترکیب جمعیتی متفاوتی داره و گویا نیروهایی که اونجا باقی مانده بودن تحت عنوان نیروهای سوریه دموکراتیک بودن. تصور من برای اینه که این بیشتر یک دستاوردیه که در آستانه انتخابات ترکیه بهش نیاز داره و میخواد بگه که من تونستم مثلا موفقیت دیگه در شمال سوریه به دست بیارم. و الا ترکیبی که اونجا خواهد بود حداقل تا کنون صحبت از اینه که نیروهای سوریه دموکراتیک اونجا خواهند ماند. حال شاید نیروهایی غیر کرد مثلا از ترکیب نیروهای سوریه دموکراتیک به اونجا منتقل بشن. تصور من برای اینه که با توجه به تنش‌های زیادی که در سوریه وجود داره، بحرانایی که در سوریه هست و تنش‌های متعددی که در رابطه آمریکا و ترکیه بوده، حتی اخیراً چند مقام ترکیه تحریم شدند و در آستانه انتخابات دو طرف یعنی آمریکایی‌ها و ترک‌ها به این نتیجه رسیدند که یک موافقت هرچقدر مثلا کلی و ظاهری هم داشته باشند تا مرحله انتخابات طی بشه و بعد به صورت کلی‌تر به اختلافاتشون بپردازند.
آیا به نظر شما بعد از انتخابات ترکیه این امکان هست که ترکیه نیروهاشو از کل خاک سوریه بیرون ببره؟
ببینید الان همه صحبت از این هست که نیروهای خارجی باید از سوریه خارج بشن. این هم خاص سوریه است، هم خاص روسیه است و حتی نیروهای ایران رو هم شامل میشه که ظاهرا با دعوت دولت قانونی سوریه وارد شده. ترکیه هم الان شرایط بسیار سختی داره، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی در بحران هست و همچنین خود ارتش ترکیه هم هنوز داره پس لرزه های اون تصفیه پس از کودتای 2016 رو میگذرونه. این احتمال هست، ولی در شرایط انتخاباتی تیم آقای اردوغان به این حضور و به این پیروزی های ظاهرا سیاسی و نظامی نیاز دارند. به نظر من پس از انتخابات شاهد تحولات در ترکیه خواهیم شد، چه در سیاست داخلیش، چه در سیاست منطقیش، و یکی از اونها بازنگری در سیاست ترکیه نسبت به سوریه خواهد بود.
پس در اون صورت وضعیت یگانهای مدافع خلق که ترکیه اونو گروهی تروریستی میدونه در نقاط هممز با ترکیه چه خواهد شد؟
بخشی از اون بستگی خواهد داشت به روابط آنها با دولت سوریه. اگر قرار باشه سوریه نوینی داشته باشیم، اینکه این نیروهای کرد که اکثریت کردها رو نمایندگی میکنن طبق قانون اساسی جدید یا بالانس قدرت جدید در سوریه چه جایگاهی خواهند داشت، این کل معادلات رو به هم میزنه و ممکنه نتایج متفاوتی داشته باشه. همچنین ترکیه هم مسائلی رو در داخل داره که شاید مسائل جدیدی ایجاد بشه که زیاد توان پرداختن به مسائل خارجی خودشون نداشته باشه. در کل میشه گفت که شرایط سوریه به نحوی است که فعلا صحبت از اینه که بشار بمونه. این اتفاق از طرف آمریکا، روسیه و حتی اسرائیل مونده. در اون صورت آنچه که بیشتر تعیین کننده خواهد بود روابط داخلی اسد با کردها چگونه خواهد بود، آیا با هم به توافقی میرسن یا با هم درگیر میشن. اگر با هم درگیر بشن خب شرایط برای دخالت ترکیه هم مهیا خواهد بود و فشار بر کردها افزایش خواهد یافت. اگر احیانا به تفاهم برسند شرایط برای دخالت ترکیه بسیار دشوار خواهد بود، چون در اون موقع با نیروهایی درگیر خواهد شد که از طرف یک دولت قانونی به عنوان بخشی از نیروی این کشور پذیرفته شده.
با دیدگاه همن سیدی تحلیلگر سیاسی آشنا می شدید.
کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال.
اینجا رادیو فرداست.
بله شنوندگان گرامی، با پوزش از اشکال تکنیکی که به وجود اومد نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و بیش از این شما رو منتظر نمیذارم. ورزش دوستان رو بشنویم از او.
کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا سه باشگاه استقلال، پرسپولیس و ذوب‌آهن را جمعاً 90 هزار دلار جریمه کرد. بیشترین جریمه به میزان 50 هزار دلار به باشگاه استقلال تعلق گرفته به خاطر پرتاب اشیاء و مواد دودزا و آتشزا از سوی طرفداران این تیم در بازی‌های رفت و برگشت مقابل ذوب‌آهن و همچنین جای دادن بیش از 90 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی بیش از ظرفیت این ورزشگاه در دیدار با العین از امارات در لیگ آسیایی. سهم پرسپولیس 24500 دلار جریمه است برای تخلفات مشابه. ذوب‌آهن نیز 15000 دلار از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا به همین خاطر جریمه شده است. تیم ملی فوتبال ایران به اردوی 16 روزه خود در استانبول در ترکیه پایان داد و عصر روز سه‌شنبه این شهر را به سوی مسکو ترک گفت تا اولین تیمی باشد که برای شرکت در جام جهانی 2018 وارد روسیه می شود. تیم ایران در فاصله 8 روزی که تا آغاز جام جهانی باقی است قرار است یک بازی دوستانه در مقابل تیم ملی فوتبال لیتوانی در مسکو برگزار کند. لیتوانی ساعتی پیش در یک بازی دوستانه مقابل لتونی به نتیجه مساوی 1-1 رسید. دو تیم به ترتیب در رنکینگ فیفا 133 و 139 ایران 36. اما نخستین حریف ایران در جام جهانی یعنی مراکش در سوئیس در یک بازی تدارکاتی مقابل تیم ملی فوتبال اسلوواکی 2-1 به پیروزی رسید. مراکش یا مغرب به گزارش تلویزیون این کشور تا دقیقه 64 در این مسابقه با یک گل بازی را به اسلوواکی باخته بود، ولی ایوب الکعبی و یونس بلهندا با گل‌های خود دروازه اسلوواکی را گشودند و مراکش 2-1 برنده شد.
الثاني للمغرب، الثاني للمنتخب المغربي، يونس بلهندا يسجل الهدف الثاني في هذه الأثناء. هدف ثاني.
ایران و مراکش روز 25 خرداد ماه در نخستین بازی در جام جهانی به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم ملی والیبال ایران در پایان هفته دوم لیگ ملت‌ها که در آرژانتین جریان داشت، در یک سفر 40 ساعته از سانخوان آرژانتین عازم مسکو شد تا هفته سوم لیگ ملت‌ها را آغاز کند. تیم ملی والیبال ایران در دو هفته اول این مسابقات جمعاً 4 شکست و 2 پیروزی داشت. بازی‌های ایران در هفته سوم لیگ ملت‌ها در روسیه که از جمعه آغاز می‌شود، به ترتیب در برابر چین، برزیل و روسیه خواهد بود. در جدول 16 تیمی لیگ ملت‌ها در حال حاضر ایران 13 است. لهستان، برزیل و آمریکا اول تا سوم. و در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس که یکی از 4 گرند سلم جهان تنیس است، روز سه‌شنبه نوواک جوکوویچ سرب، تنیس باز نامدار جهان، در مرحله 1/4 نهایی حذف شد. حریف وی مارکو چیکیناتو از ایتالیا بود که در رنکینگ جهانی 72 است و با نتیجه 3-1 جوکوویچ را شکست داد.
عزیزان، گزارش حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران رو میشنیدید. نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. البته به یاد داشته باشید که 10 دقیقه دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه همچنان با شما خواهد بود. کاریست از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از این که من از شما خداحافظی کنم، میخواستم یادآوری کنم که شما همیشه میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا با این آدرس دنبال کنید، radiofarda.com. اگر همین الان سری به اونجا بزنید، میبینید که مهمترین خبر، خبر اول، هشدار آمریکا به متحدان و شرکای خودش درباره روابط اقتصادی با ایران است. خبرها رو میتونید با جزئیات بیشتری اونجا دنبال کنید. خدا نگهدار تک تک شما. سلامت و سربلند باشید همیشه.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. ازدواج و سن ازدواج سالهاست که در ایران به چالشی اجتماعی بدل شده. نهادهای دولتی بسیاری دستند در کار ازدواجند. دانشگاه‌ها ازدواج‌های دانشجویی و ساده را تشویق می‌کنند. تلویزیون دولتی هم در سریال‌هایش و هم در برنامه‌های آموزشی مستقیم و غیر مستقیم شهروندان را به تشکیل خانواده دعوت می‌کند. بانک‌ها می‌گویند در تلاشند تا راه دریافت وام ازدواج از راه دریافت هر وام دیگری راحت‌تر و بی‌دردسرتر باشد و حتی مزایا و امکاناتی هست که در ادارات دولتی یا حتی برخی نهادهای آموزشی صرفاً به متأهلان اختصاص دارد. موضوع ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه ایرانی هرچه گذشته جدی و جدی‌تر شده. تا آنجا که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بارها تا به حال درباره آن سخن گفته.
خواستگاری رفتن و وساطت کردن برای ازدواج دخترها متأسفانه کمرنگ شده. این چیز لازمی است. افرادی هستن، سابقا همیشه معمول بود، حالا هم باید این رواج داشته باشه. با کثرت نسل جوان در جامعه ما، پسرهایی رو میشناسن به خانواده دختر معرفی میکنن، دخترهایی رو میشناسن به خانواده پسر معرفی میکنن، تسهیل میکنن، آماده سازی میکنن ازدواج رو. این کارها رو بکنن.
با همه اینها، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده هفته گذشته اعلام کرد که بر اساس آمارها تنها در سال 1395 1,297,300 دختر 30 تا 50 ساله هرگز ازدواج نکرده در ایران ثبت شدند. آماری که به گفته خانم آیت اللهی اصلاً آمار خوبی نیست. رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خواستار حرکت به سمتی شده که ازدواج‌ها در سن به گفته او معقول اتفاق بیفتد، نه اینکه دختران در سن 30 تا 40 سالگی ازدواج کنند و جمع زیادی از دختران مجرد داشته باشیم. این هفته در مجله جامعه رفتیم به خیابان‌های شهر و زنان بسیاری پرسیده ایم آیا مجردند؟ آیا ازدواج کردند؟ آیا حالشان خوب است؟ ازدواج را گزینه بهتر می‌دانند یا مجرد زندگی کردن را؟ و چرا؟ اصلاً چرا سن ازدواج در ایران تا این حد افزایش پیدا کرده؟ بسیاری از این زنان تحصیل کردند، کار می‌کنند و همین‌ها را عامل بی‌نیازی خود از شکل سنتی خانواده و الگوی مرد نان‌آور و زن خانه‌نشین می‌دانند.
هم نبودن کیس مناسب، هم حالا استقلال، هم اینکه حالا مثلا کسی که خودش به این سن رسیده قطعا کار میکنه، قطعا مستقل، قطعا تحصیلات داره، شاید اونقدر نیازی نمیبینه یه مردی باشه که ساپورتش کنه و خیلی سخت انتخاب میکنه.
این خانم دکتر 34 ساله هم میگوید عجله ای ندارد.
خب من با ازدواج مشکلی ندارم، ولی هر کسی معیارای خودش رو داره. مثلا من خودم اصلا حاضر نیستم به صرف این که مثلا یکی بگه سنش بالا 30 ساله، مثلا من از یک سری زیادی از خط قرمز و معیارم کوتاه میام. حالا اینکه خب ازدواج کنم نه لحظه شوهر رو ازدواج نیستم، من کارامو دارم، من دکترامو میگیرم، زندگیم همه چیز همه خوشی‌هاش مشروط به اون یک مورد نیستش از نظرم.
بعضی از زنان از ترس میگویند، از اینکه برای خودشان استقلال دارند و با ورود به زندگی مشترک ممکن است نتوانند انعطاف لازم را از خود نشان دهند.
حالا من اینجوری بودم وقتی هر چقدر سنم رفته بوده دیدم اون انعطاف و اون در واقع مسئولیت از روی زندگی میخواد الان دیگه سخته برام بپذیرم، چون تا الان با خودم بودم، بعد از الان باید بخوام یه دفعه برم توی زندگی شاید این کنم مشکل باشه. ترس بوده اینجوری بگم.
اما همش همین نیست که زنان دنبال تحصیلات و استقلالند. فاکتورهای دیگری هم در کار است. این دو دوست دانشجو میگویند از جمله مهمترین آنها بی‌مسئولیتی مردان است. مردانی که تا سنین بالا هنوز از نظر مالی به خانواده‌های خود وابستند.
شرایط جامعه‌مون که مسئولیت از این نبودن آقایون هم خیلی تاثیر گذاشته. این کم این مسئولیتی که سالا خیلی تاثیر گذاشته. بعد یه سنی درس خوندن. الانم گرانی خیلیشون میگه باز هم بعد از ازدواج همچنان از نظر مالی وابسته به خانواده پدریشون هستن.
این خانم 36 ساله هم از لوس بودن مردان میگوید.
مسئولیتی پسرا توقع بیش از حد دخترا، یعنی اینکه دخترا مستقل شدن و دوست دارن که خودشون از پس همه چی بر بیان، یه خود پسرا لوس بار آورده. بعد یه خودی که از ازدواجشون میگذره، حالا من واسه کسایی که به مشکل برمیخورم میگم، یه خود از ازدواجشون که میگذره پسر کاملا لوس و نمیدونم نازنازی اینا رفتار میکنه، چون دختر مستقل رفتار کرده. بعد دخترم میبینه که اون چیزی که راجب مردونگی و مرد فکر میکرده اصلا نبود.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد سن ازدواج در دنیا بالاتر رفته و از حدود 23 سال برای زنان در سال 1970 به بالای 25 سال و از حدود 27 سال برای مردان در سال 1970 به بالای 31 سال در سالهای اخیر رسیده. این آمار در کشورهای مختلف تا 10 سال هم اختلاف دارد. اما جامعه ایرانی به طور مشخص از جمله با مشکل اعتماد اجتماعی هم روبروست، اعتماد مردم به یکدیگر، چیزی که این خانم استاد دانشگاه هم درباره‌اش صحبت می‌کند.
اعتماد نداشتن به پسرای علنی، چون دختر خودم مجرد دارم، اینکه اعتماد نکردن به اونا، یکی اینکه نداشتن مسئولیت دوباره هم پسرا.
زنان از پیدا نکردن کسی که به او اعتماد کنند میگویند، از اینکه دوست دارند ازدواج کنند اما کو مورد مناسب قابل اعتماد.
کسی که مثلا فکر میکنم بعد میتونمش اعتماد کنم پیدا نمیکنم. فکر نمیکنم اینجور راحت باشم. یعنی اگه مورد مناسبی باشه حتما ازدواج رو ترجیح.
کسانی هم بحث مهم شرایط اقتصادی رو پیش میکشند.
شما وقتی طرف کار نداره، وقتی یه خونه ای که مصری مثلا چه میدونم تو این دو سه ماهی هر خونه ای نگاه میکنی از پایین شهر تا بالا شهر به صورت متغیر بین مثلا حالا نگیم دو برابر، ولی مثلا بین 1 میلیون تومان چون ما می‌خواستیم خونه بخریم خودمون، 1 میلیون تا 10 میلیون تومان تغییر قیمت داشته، این افزایش قیمت داشته. خب شما چه انتظاری داری؟ شما کار میکنید آخر سال هرچی کار کردی پوچ میشه. این بحث مالی از همه چی بولتره دیگه، بالاخره مشخصه دیگه. شما وقتی وضعیت مالی خیلی هم مثلا دوست دارم واقعا ازدواج کنم، ولی وقتی بهش فکر میکنم مثلا برادر خودم اگه مرد دوست داره ازدواج کنه، ولی خب نمیتونه، بخواد 3-4 میلیون کرایه بده، 3-4 میلیون خرج خونه بده، بعد سال دیگه مثلا هیچ هم نتونه سیو کنه، تفریح هم نداشته باشه، خب برای چی ازدواج کنه؟
بحثی که البته رهبر ایران میگوید نباید مانع از ازدواج ها شود.
پدر مادرها سختگیری میکنن، هیچ سختگیری لازم نیست. مسئله مسکن، مسئله شغل، از این مسائل. لکن این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، خب این قرآن دیگه. ممکنه جوان الان هم امکانات مالی مناسبی نداشته باشه، اما انشالله بعد از ازدواج خدای متعال گشایش میده. ازدواج جوانها رو متوقف نکنه.
این دو دوست میگویند نه حاضرند با اولین مردی که از راه میرسد ازدواج کنند، نه حاضرند ازدواج سفید داشته باشند و نه از شرایطی که در آن هستند خوشحالند.
بعضیا هستن فمینیستن، مثلا آره مثلا این حالت فمینیستی دارن، مثلا میگن که ما میخوایم آزادی کامل داشته باشیم، تجرد آزادیمون بیشتر، اونا شاید انتخاب میکنن، اما ما نه.
من ازدواج کنم، ولی خب نه اگه اصلا نه رابطه ای چیزی نداشته باشن، دارن ولی ازدواج رو نمیخوان.
چی میگن ازدواج سفید؟ مزیت نداره. برای خانوما که اصلا مزیت نداره. معایی.
حالا یه روشن فکرانه بخوای به همون بی قید و بندی و بی چی میگن
ولنگاری نه
مثلا عدم تعهده، مثلا انگاری که برای هر دو طرف، نه فقط بگم حالا من.
اما متأهل‌ها هم مجردها را ترساندند. آنچه از زندگی‌های خانوادگی اطراف خود می‌بینند، آمار بالای طلاق در ایران و از آن بیشتر طلاق عاطفی و تنها ماندن نه در مجردی که در ساختار خانواده، از چیزهایی است که تصمیم به ازدواج را برای مجردها سخت و سخت‌تر می‌کند.
شاید مشکلاتی که تو زندگی مشترک تو به صورت آماری می‌بینی، خیلی دچار طلاق عاطفی میشن یا طلاق میگیرن. اینطوری که آدم مثلا مجرد زندگی کنه در عین اینکه مثلا شاید احتیاج هم به کسی نداشته باشه، یه ذره اطمینان بخش تره تا وارد زندگی بشی که شاید ریسکش بالاست.
زنان همچنین میگویند قوانین نابرابر خانواده در ایران مانعی بر سر راه تصمیم زنان هستند. زنان تحصیل کرده و شاغل و مستقل دلیلی نمیبینند که در چارچوبی نابرابر با مردان قرار بگیرند.
خانمایی که تحصیلات دارن، شغل خوبی دارن، نمیتونن اینو بپذیرن که توی موقعیت برابری با یه مرد قرار نگیرن. چون که اصولاً پس زمینه ذهنی کل جامعه به سمت مرداست، یه خورده سخت میکنه قضیه رو. و
مطالعات جمعیت شناسی اغلب طیف سنی 45 سالگی برای زنان و 50 سالگی برای مردان را به عنوان تجرد قطعی در نظر می‌گیرد. به این اساس اگر تا این سن افراد مجرد باشند، از این سن به بعد دیگر شانس ازدواج آنها کمتر می‌شود. باید دید جامعه ایرانی در سال‌های پیش رو در نهایت به کدام سو خواهد رفت؟ آسان‌گیرتر شدن در قوانین و قواعد ازدواج یا قطعی و قطعی‌تر شدن تجرد؟ مرسی که رفتن با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
تا فردا تنها نمی‌مانم. امروز هر روز رادیو فردا.